در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی اهل خرد، فرهیختگان، دانشمندان، اهل پژوهش و فرزندان نامآور ایران عزیزمون، کسانی که حضورشون و وجودشون در جامعه ما برکتی محسوب میشه ماندگار، کسانی که در هر گام زندگیشون یک خدمت رو به ملت انجام میدن. و امروز در برنامه حیات خلوت گذری خواهیم داشت در حیات خلوت اندیشه، فکر، منش، گفتار و رفتار یک عزیز از خیل نام‌آوران ایران زمین.
فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشکده علوم پزشکی شیراز، دارای مدرک اکسیژن درمانی با فشار بیش از یک اتمسفر از دانشگاه ملی سنگاپور تحت نظارت نیروی دریایی سنگاپور شعبه آکسفورد، دارای مدرک اوزون درمانی از دانشگاه نوادا آمریکا، عضو رسمی پزشکان سازمان ملل، دکتر علی تارات.
متولد 45، محله قیطریه، تپه قیطریه. چه چیزی از اون زمان یادتون میاد دکتر؟
فقط میدونم که با الان خیلی خیلی متفاوت بود اون زمان و من تقریبا 9 سالم بود که از اونجا رفتم.
علت این که از قیطریه رفتی چی بود؟
پدر منو تبعید کردن. زمان شاه پدر من تدریس میکردن فلسفه رو و ایشون رو تبعید کردن آبادان، منتها ایشون آبادان نرفتن و اومدن و در شیراز ما رو مستقر کردن که 1355 بسیار شهر زیبایی بود و هست.
اون چیزی که امروز هستی چقدر مدیون نوع تربیتتونید؟
خب من بیشتر تحت تأثیر تربیت پدری بودم. ایشون آزاداندیش و منطقی بودن، مربیای ورزش‌های شنا، رشته شتوکان رزمی و والیبالی که اگه تا سال 95 هم حساب کنیم که من بازی میکردم تو که از وزارت خونه‌های کشور، 37 سال من والیبال بازی کردم.
ماشاءالله.
مربیام روم خیلی مؤثر بودن، جنگ هم در روحیه من بسیار مؤثر بود.
خودتون رو بیشتر مدیون کدوم بخش از زندگیتون، موفقیت‌های امروزتون رو؟
جنگ.
جنگ به شما چی درسی داد؟ چی آموخت به شما؟
جنگ به من یاد داد که اگر درگیری سختی پیش اومده قرار نیست صبح نشه، فقط قرار امشب سخت بگذره.
تعبیر قشنگی، خیلی تعبیر قشنگی هستش.
گاهی وقتا زندگی سخت میگذره ولی صبح میشه، باید نترسید.
جناب دکتر تارات عزیز، دانشگاهی که انتخاب کردید اتفاق بود یا انتخاب بود؟
انتخاب بود، چون محل سکونتم بود، ترجیح میدادم کنار خانواده باشم.
درسون بودید؟
من با رتبه 6 کنکور هم اتاق بودم، همه سعیمو میکردم که در حد ایشون باشم. خیلی ذریب گوشیش از افراد دیگه بالاتر نبود، ولی شگرد زندگی این فردی که الان یکی از 5 دانشمند محرمانه ساخت قلب مصنوعی در سوئد، متکی بود بر تمرکز حواس.
روششون این بود، هوش بیشتری
نداشتن، شگردش تمرکز حواس.
آفرین.
مدام من باش در ارتباط.
بسیار هم عالی. یک بار صحبت میکردی گفتید من عاشق قلب بودم و همچنین سیستم ایمنی بدن.
بله.
و ایمنی بالاخره انتخاب کردید برای حوزه تخصص خودتون. چی شد که اصلا اون حوزه رو انتخاب کردید؟ بذار اینجوری بگم، بله، اون راه براتون باز،
بله،
شد.
بله اینطور بود. از دوره دانشجویی من به رشته قلب علاقه داشتم، خیلی زیاد، هنوزم دارم، و هم به درس ایمنی شناسی سال 82 رتبه 5 پی اچ دی شدم.
بسیار هم عالی. از مادرتون میخوام بپرسم، مادرتون کجای زندگیتون بوده؟
مادر بنده زن بسیار بزرگواری هستن و دارای دیسیپلین خاص خودشون. مادر همیشه پشتیبان خانواده بودن و هستن.
من یه سوال از شما دارم، گفتید که پدرتون رو به آبادان در واقع تبعید کردن ولی نپذیرفتن، مگه میتونستن نپذیرند؟
نه، ایشون تبعیدگاهشون رو قبول کرده بودن، اما راجع به این که از آبادان تا تهران بمونن یا اینکه ما رو بیارن شیراز، به دلیل اینکه خواهر پدر من یعنی عمه بنده در شیراز بودن و اون موقع شوهر ایشون از افسرهای ارشد نیرو هوایی وقت بودن، ایشون ترجیح دادن که ما در شیراز باشیم، که خیلی هم زود دانشگاه آبادان هم تعطیل شد و ایشون هم به ما ملحق شد.
آها، پس این رفتن ولی برگشتن به شیراز.
کمتر از 6 ماه طول کشید که اون موقع تا اونجا که من یادمه دانشگاه کلن تعطیل شد و رفت تو فاز انقلاب فرهنگی.
بعد دیگه سال 56 بود و بعد یه تعطیلی زمزمه های تعطیلی دانشگاه و بعدش هم انقلاب و چنین چیزی اتفاق افتاد. توی شیراز کدوم محله رو خیلی دوست دارید؟ یعنی همیشه براتون خیلی خیلی خاطره ساز بوده؟
خیابون ارم.
خیابان درختی ارم رو؟
بله.
قدمگاهی که آدم عاشق میشه توش، یعنی اولش عاشق نباشید وقتی راه میری آخرش میرسی، قطعا به باغ گیاهشناسی برسید دیگه قطعا عاشق شدید. دکتر میخندن مگه دروغ میگم من؟
دقیقا
واقعا همینه دیگه.
بی‌نهایت زیباست،
خیلی زیباست، خیلی قشنگه، به خصوص آخرش هم که میخوره به دانشگاه خوابگاه تپه و بعدش هم موقعی صحاب و...
شما کاملا اون منطقه رو میشناسید.
بله، اون زندگی کردم، بخشی از زندگی من در شیراز بوده. من خودم حافظیه رو خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه اسگاهان تابستان که یه خونکایی اونجا حاکم میشه دیگه، واقعا
انرژی در واقع حافظیه به دلیل وجود حضرت حافظ واقعا احساس میشه.
حالا شما مثلا من چیز میرید سعدیه که میریم، تو درسته که محلش خوشنام نیستش به خاطر اون لوتیگری و فضایی که از قبل
بله،
داشته،
بله، بله.
ولی وقتی شما در کنار مقبره حضرت سعدی قرار میگیرید، اساسا اون رندیه یه جوری در شما غلیان میکنه.
بله.
شیراز این ویژگی رو داره، یعنی هر گوشش که شما نگاه میکنید واقعا خاکش با آدم حرف میزنه.
بله.
واقعا خاکی داره که به شدت با آدمی حرف میزنه.
بله.
و من میخوام راجع به خاک صحبت بکنم.
بله.
چون تو صحبتایی که قبلا با هم داشتیم شما راجع به ژنوم صحبت کردید.
بله.
گفتید ما ایرانی ها واکنش خوبی نشون میدیم نسبت به بعضی از درمان ها.
بله.
نسبت به بعضی از درمان هایی که ممکنه غالبا باشن، شناخته شده باشن، اونقدر خوب جواب نمیدیم.
بله.
میخوام راجع به این صحبت کنیم. حتما بخشی از ذهنتون رو پژوهش راجع به ژنوم ایرانی در بر گرفته.
بله، امیدوارم که خداوند این توفیق رو بده و این عمر رو بده و امکاناتی در اختیارمون باشه که یک مقداری راجع به این مسئله عمیق‌تر، دقیق‌تر بررسی کنیم. الان میتونم نظر شخصیمو کوتاه عرض کنم خدمتتون. واقعا خاک ایران از بسیاری از جنبه‌ها مقدسه، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ تاریخی، چه به لحاظ مذهبی، چه به لحاظ اقتصادی. حتی بسیار کشور با ارزشیه و امیدوارم که تک تک ما ایرانی ها ارزش داشته های تاریخیمون رو خیلی خوب بدونیم. بزرگانی در ایران بودند و هستند که قطعا در کره زمین بی همتان، حالا حضرت مولوی، حضرت حافظ، حضرت ابن سینا، و به هر حال انگشتر به این زیبایی که وجود داره نگین بسیار زیبایی هم روش هست به نام حضرت علی ابن ابی طالب مولای دو کائنات، که هممون بر ایشون احترام خاصی قائل هستیم و رعایت یک جمله از جملات ایشون برای رستگاری کافی.
دقیقا همینطور با شما همراه هستم. دانش آموز بودید رفتید جبهه یا دانشجو؟
تازه قبول شده بودم که رفتم.
طبق همون طرحهای دانشجویی که میرفتم.
خیر
داوطلب.
خیر، من به خاطر اینکه خیلی موافقت در محیط وجود نداشت راجع به این کار من شبانه رفتم.
خب بسیار خب، پس اونجا اون
بعد از اتفاق روحیه ویزه.
دقیقا، جنگ خیلی تاثیر در زندگی شما گذاشت، جنگ خیلی شما رو بزرگ کرد، دانشکده بزرگی براتون توی زندگی بود که بعدها اثرات و تبعاتش رو دیدید دکتر جان.
بله.
عاشقی رو دوبار تجربه کردید شما تو زندگیتون.
بله.
یه بار عشق بازی به خدا بود، با باورهاتون بود. یه بارم عشق زمینی بوده. کی عاشق شدید؟ تک زدم اینجا بهتون. تو بردم جفه بعد آوردم سراغ ازدواج.
من عمیقاً عاشق مادر فرزندانم بودم و هستم.
آفرین، درود بر شما. شما در کمینگاه خوب دفاع کردید. تو کمین من گرفتار شدید. فامیل بودن یا نه غریبه؟
غریبه
بودن. در دانشگاه بود یا بیرون؟
در دانشگاه علوم پزشکی بودن.
بودند.
به صورت ولی من اطلاع نداشتم.
اطلاع نداشتید. به صورت سنتی خواستگاری کردید یا
کاملا سنتی؟
و چقدر فقر رو تو زندگیتون تجربه کردید؟
من در سال 84، البته چون یه کارخونه ای رو در بوشهر می ساختم که یه طرح ملی بود در رابطه با طرحهای صنایع تبدیلی شیره خرما که متاسفانه با تحریمایی که سال 2006 به وجود اومد دستگاه های ما موند، من متضرر مالی و عاطفی خیلی سنگینی شدم
و اونجا تجربه خیلی تلخی بود براتون.
شاید الان نه،
الان نه، بله اون زمان، ولی یک چیز به شما کمک میکرد. امشب فردا صبح خواهد شد، فقط سخت میگذره به من. بله. عرف خودتون رو دارم به خودتون، درسم رو دارم پس میدم.
استدام میکنم. دقیقا همینطور.
دقیقا همین باور که امشب فقط قرار است سخت بگذره.
قرار نیست صبح نبینیم.
بسیار خوب. فرزندانتون که متولد شدند؟
سال 75 و 82.
دخترتون بزرگتر هستن یا پسرتون؟
دختر عزیزم بزرگتر.
خدا حفظشون کنه. چند سالشون هستش؟
نزدیک 25 سال.
نزدیک 25 سال. دخترها مادرند. دخترها فرشته پدرن.
بله همینطوره.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
در بخش بی‌تعارف حیات خلوت گفتگو میکنیم با خانم صدف تارات. سلام بر شما صدف خانم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمت شما هستم.
خیلی خوشحالیم از اینکه با ما همراه شدید و خوشحال میشیم اگه بشنویم ویژگی های خلقی پدر بزرگوارتون رو از روابط عاطفیتون و علاقمندی هاشون در این برنامه.
اول که سلام عرض میکنم خدمت پدر عزیزم و اینکه خیلی دلم خوشه که منم میتونستم توی اون سالن کنار شما باشم. حقیقتا که پدر رو نمیشه با کلمات توصیف کرد، اما اگر که بخوام یک انجام درجه پدر صحبت کنم، واقعا پدر من نماد همیشه صبر و تلاش بودن برامون. همیشه توی مشکلات زندگی ما دیدیم که خیلی قوی بودن و یه هدفایی که همیشه توی ذهنشون بوده، حالا من نبودم، اما فکر میکنم که اینا از بچگی تلاش کردن و از نظر من تا حدودی زیادی هم موفق بودن. قطعا که الان به عنوان یه نخبه توی برنامه شما مهمان هستن. همیشه حتی که قرار بوده من رو پدرم صحبت کنم، گفتم که ایشون بسیار آدم، یعنی خصوصیت خیلی بارزی که دارن و قطعا همه توی ایشون میتونم ببینن دیسیپلینشون هست. بسیار آدم با دیسیپلینی هستن. شاید توی نگاه اول این دیسیپلین باید تجربه اشتباه بشه که اطرافیان یکی هستن که خیلی خوب ایشون نمیشنستن فکر کنن که آدم خشنی هستن، اما اصلا اینطور نیست. واقعا پدر من مهربون ترین آدمی که من توی زندگی دیدم، ولی خب در این حال نزد زندگیشو هم داره و به نظر این یکی از دلایل اصلیه که من و برادرم جدا از این که حالا به عنوان فرزند پدرمون رو الگو قرار میدیم، ایشونو به عنوان یک فرد موفق و پرتلاش و منظم هم الگو قرار دادیم. من واقعا همیشه به عنوان یه دختر حمایت و پشتیبانی پدرم رو توی همه مرحله زندگیم احساس کردم و به نظر من یکی از بهترین نعمتاییه که یه دختر میتونه توی زندگیش داشته باشه.
اون چیزی که باعث خوشحالی و خرسندی آقای دکتر علی تارات میشه چیه و احیانا اون چیزایی که خاطرشون رو مکدر میکنه؟
من فکر میکنم که موفقیت فرزندانشون براشون خیلی خوشحال کننده باشه و همیشه من پدرم به ما میگن که شما خیلی توانمندی و فکر میکنم شاید این که ما از همه توانایی هامون برای رسیدن به اون چیزی که خودمون دلمون میخواد استفاده نکنیم شاید ایشون رو ناراحت کنه.
از علاقمندی هاشون برامون میگین اوقات فراغت به چه فعالیت هایی معمولا مشغول میشن؟
پدر من فکر میکنم که به ورزش خیلی علاقه دارن. فکر میکنم توی جوانیشون حالا از خاطراتی که ما ازشون شنیدیم والیبالیست خیلی حرفه‌ای بودن و من تیراندازی یادم میاد با تیر کمان و اینکه جدای از رشته های ورزشی توی موسیقی هم پدر من خیلی خوب گیتار مینوازن.
بسیار هم عالی. اگر جمله ای رو شایسته میدونین برای قدردانی از این پدر بزرگوار ما هم میشنویم.
بابا عزیزم خیلی دوست دارم، از طرف خودم و سامان ازت خیلی تشکر میکنم به خاطر زحماتی که برامون کشیدی و امیدوارم که همیشه سالم باشی و سرت بالای سرمون باشه.
لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، ای دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی.
این فرشته زندگی شما صدف خانم اینقدر دلنشین و خوب از پدرش صحبت کرد، مثل همه دخترای ایرانی که عاشق پدرشونن، ایشون هم صداشون صدای عشق بود. خود همه دخترای ایرانی برای پدرشون حفظ کنه، از جمله دختر خودم رو، چون وقت صحبت میکنه فکر کنم دختر خودم صحبت میکنه. هر پدری بارها با بچه‌هاش صحبت میکنه.
بله.
دلم میخواد به عنوان یه پدر، پدری که خیلی زحمت کشیده، پدری که خودشو وقف علم کرده، وقف نوآوری کرده، به عنوان یه فرد نوآور در ایران شناخته شده، به عنوان یه پزشکی که یک حوزه تخصص خوب رو رفته، یک مؤلف خوب بودید، یک مخترع بودید، در حوزه‌های علم پژوهش کردید و پژوهشگر نمونه و خوبی بودید، جوایز معتبری در حوزه اقتصادی، خلاقیت، کارآفرینی بردید. میخوام یکی دو دقیقه با بچه‌های ایرانی راه و روش موفقیت خودتون رو بفرمایید.
شاید یکی از مشکلات جوانان امروز اینه که نردبان رو از طبقه پله اول بالا نمیرن. من خواهش میکنم باور کنین که ترقی از پله های بسیار کوچیکه. به کمک دیگران احتیاجی ندارین. اینکه شغل دولت نمیسازد، خب دولت سوئد هم نمیسازد. اینکه در حال حاضر مشکلات اقتصادی هست، خب دولت ایتالیا هم داره. اینکه مشکلات سیاسی هست، خب دولت روسیه هم داره. اینکه شما زندگی شخصیتون رو وابسته کنین به یک مشکلات پیرامونی غیر قابل حل شناوری که هر روز طوفان زده میشه، این به نظر بنده کار درستی نیست. اگر اهداف معقولی رو پیگیری کنین بر اساس استعدادها، توانایی‌ها، همت‌ها، دارایی‌ها و واقع‌بینی نسبت به اون چه که نیست. وقتی نیست نیست. وقتی من ندارم در آکسفورد تحصیل کنم، خب ندارم دیگه، بهتره فعلا در دانشگاه شیراز تحصیل کنم. بسیاری از مشکلایی که الان در حال حاضر داره شاید درجاتی به یه تعبیری وابسته میشه به روزگار و پیچها و خمها و چیزهای دیگه، اینها من نمیگم بی تأثیرن. من خودم در اثر تحریمایی که امریکایی‌ها برای ملت ایران ایجاد کردن، خب یه واحد صنعتی رو از دست دادم و مسائل خیلی جدیتری رو. من نمیگم مسائلی که موجودن، سارین یا جارین بی تأثیرن، اما اگر تعقل باشه در حوزه ایجاد اهداف حوصله، همت و توکل هم وجود داشته باشه در برداشتن قدم ها، تازه اون وقت به قول امیرالمومنین علیه السلام میگن توفیق دست اللهه. یعنی شما هدف رو منطقی انتخاب کردی، تعقل کردی، تفکر کردی، تدبر کردی، همت کردی، تلاش کردی، آخرین لحظه توفیق میخواد. این رو باید درک کنیم که خیلی وقتا تلاش های ما در جهت حکمت الله نیست. این دلیل نمیشه که ما دست از تلاش برداریم. من یه جمله سال 61 به شدت رو مسر گذاشت که به عنوان وصیت به پسرم گفتم، همین یک آیه کوچک قرآن رو. من پشت یه کتاب شیمی دیدم نوشته لیس للانسان الا ما سعا، و این واقعیت زندگیه. هیچ چیز برای انسان جز تلاشش باقی نمیمونه و این آخرین کلاممه به همه جوانای کشور.
شما اشاره فرمودید که از حرف خودت دارم گرت برداری میکنم، خب پول نداریم داشت آکسفورد بخونیم. شیراز، من نمیگم آکسفورد، شما میتونی آکسفورد به دنیا بیای و هیچ کاره نشی، شهر اسکوی ایران به دنیا بیای و دانشمندی جهانی بشوی.
دقیقا.
پس مهم نیست در چه شهری به دنیا آمدی، مهم اینه که تو چه میکنی. الا ما سعا همینه، همین تلاش است که شما رو میرسونه.
احسن. دقیقا.
شما یه زندگی تبعیدی رو شروع کردید وقتی از تهران تو 9 سالگی به خانواده بلند شدید، رفتی تبعید شدید شیراز. خب
بله،
وضعیت زندگیتون با هم خورده بود، یک انقلابی شده بود.
بله،
ولی خانواده خودش رو پیدا کرد، شما رو بهترین دانشگاه ایران رفتید، بعدها پژوهش‌های خیلی خوب انجام دادید، جبهه رفتید، درسای بزرگی گرفتید. من از زندگی خودتون دارم الگو میارم، نه اینکه شما رو بزرگ کنم. شما نوعی رو دارم میگم به عنوان یک نمونه از جوانان ایرانی. آنچه که فهوای کلام شما به عنوان یک فرد برتر، فرد پیشرو، الگوی علم و پژوهش در ایران داریم به جوانامون میگیم همین قضیه هستش. ما چه وزنی میتوانیم داشته دارید شما که عضو رسمی پزشکان سازمان ملل هستید؟ خودتون رابطه به اکسیژن درمانی به زبان فارسی رو نوشتید. شما که نخستین نگار تذره گل خوردن است این برونور زندگی
فکر و
توان.
بله.
و سلامت جسم یک ایرانی بار در این زمین کار کردید. یک نسخه بپیشید دکتر برای آرامش روان، رس شغل و آینده و جسم ما ایرانیان. رنده حوزه
سیدنم نسخه کلی که نمیشه، نظر شخصی ما عرض میکنم. ببینین، اهداف معقول وجود داشت، تلاش، تدبر، احتمال اهداف زیاده.
صحبت کنم، واقعا پدر من نماد همیشه صبر و تلاش بودن برامون. همیشه توی مشکلات زندگی ما دیدیم که خیلی قوی بودن و یه هدفایی که همیشه توی ذهنشون بوده، حالا من نبودم، اما فکر میکنم که اینا از بچگی تلاش کردن و از نظر من تا حدودی زیادی هم موفق بودن. قطعا که الان به عنوان یه نخبه توی برنامه شما مهمان هستن. همیشه حتی که قبل من جا پدرم صحبت کنم گفتم که ایشون بسیار آدمه، یعنی خصوصیت خیلی بارزی که دارن و قطعا همه توی ایشون میتونم ببینن دیسیپلینشون هست. بسیار آدم با دیسیپلینی هستن. شاید توی نگاه اول این دیسیپلین باعث ایجاد اشتباه بشه که اطرافیان به کسانی که خیلی خوب ایشون نمیشناسن فکر کنن که آدم خشنی هستن، اما اصلا اینطور نیست. واقعا پدر من مهربون ترین آدمی که من توی زندگی دیدم، ولی خب در عین حال نزد زندگیشو هم داره و به نظر این یکی از دلایل اصلیه که من و برادرم جدا از این که حالا به عنوان یک فرزند پدرمون رو الگو قرار میدیم، ایشون رو به عنوان یک فرد موفق و پرتلاش و منظم هم الگو قرار دادیم. من واقعا همیشه به عنوان یک دختر حمایت و پشتیبانی پدرم رو توی همه مراحل زندگیم احساس کردم و به نظر من یکی از بهترین نعمتهاییه که یه دختر میتونه توی زندگیش داشته باشه. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشن، سایه‌شون برای سرما باشه، روز به روز شاید موفقیت های بیشترشون بشیم، مایه افتخار ما باشن.
اون چیزی که باعث خوشحالی و خرسندی آقای دکتر علی تارات میشه چیه؟ و احیانا اون چیزایی که خاطرشون رو مکدر میکنه؟
من فکر میکنم که موفقیت فرزندانشون براشون خیلی خوشحال کننده باشه. و همیشه من پدرم به ما میگن که شما خیلی توانمندید و فکر میکنم شاید اینکه ما از همه توانایی هامون برای رسیدن به اون چیزی که خودمون دلمون میخواد استفاده نکنیم شاید ایشون رو ناراحت کنه.
نه، از علاقمندی هاشون برامون میگین. اوقات فراغت به چه فعالیت هایی معمولا مشغول میشن؟
پدر من فکر میکنم که به ورزش خیلی علاقه دارن. فکر میکنم توی جوانیشون، حالا از خاطراتی که ما ازشون شنیدیم، والیبالیست خیلی حرفه‌ای بودن و من تیراندازی یادم میاد با تیر کمان. و اینکه جدای از رشته های ورزشی، توی موسیقی هم پدر من خیلی خوب گیتار مینوازن.
بسیار هم عالی. اگر جمله ای رو شایسته میدونین برای قدردانی از این پدر بزرگوار ما هم میشنویم.
بابا عزیزم، خیلی دوست دارم از طرف خودم و سامان ازت خیلی تشکر میکنم به خاطر زحماتی که برامون کشیدی و امیدوارم که همیشه سالم باشی و شاید بالای سرمون باشی.
خیلی ممنون دخترم از اینکه همیشه معقول و مقبولی، برات بهترین ها را آرزو میکنم و امیدوارم که همیشه تو زندگی شاد و سعادتمند باشی.
خیلی ممنون و متشکرم.
خداحافظت دختر.
این فرشته زندگی شما صدف خانم انقدر دلنشین و خوب از پدرش صحبت کرد که مثل همه دخترای ایرانی که عاشق پدرشونن، ایشون هم صداشون صدای عشق بود. خود همه دخترای ایرانی برای پدرشون حفظ کنید، از جمله دختر خودم رو. چون وقت صحبت میکنم فکر کنم دختر خودم صحبت میکنه. هر پدری بارها با بچه هاش صحبت میکنه.
بله.
دلم میخواد به عنوان یه پدر، پدری که خیلی زحمت کشیده، پدری که خودشو وقف علم کرده، وقف نوآوری کرده، به عنوان یه فرد نوآور در ایران شناخته شده، به عنوان یه پزشکی که یک حوزه تخصص خوب رو رفته، یک مؤلف خوب بودید، یک مخترع بودید، در حوزه های علم پژوهش کردید و پژوهشگر نمونه و خوبی بودید، جوایز معتبری در حوزه اقتصادی، خلاقیت، کارآفرینی بردید. من میخوام همه بچه های ایرانی و بچه خودتون بدونید.
همینطوره.
میخوام با بچه های ایرانی صحبت کنید. یکی دو دقیقه با بچه های ایرانی راه و روش موفقیت خودتون رو بفرمایید.
خب سوال بسیار خوبیه. منم نظر شخصیمو میگم، شایدم خیلی معتبر نباشه ولی آنچه بر من گذشته. واقعیت امر اینه که حالا ضمن این که کلمه موفقیت جنبه نسبی داره و اهداف باید بر اساس توانایی ها، دارایی ها، ناتوانی ها، کسری ها و معقول بودن اهداف رو تعریف کنیم، چون اهداف غیر طبیعی قطعا دسترسی بهشون ممکن نیست. این شاید یکی از مشکلات جوانان امروز اینه که نردبان رو از طبقه پله اول بالا نمیرن. من خواهش میکنم باور کنین که ترقی از پله های بسیار کوچیکه، به کمک دیگران احتیاجی ندارین. اینکه شغل دولت نمیسازد، خب دولت سوئد هم نمیسازد. اینکه در حال حاضر مشکلات اقتصادی هست، خب دولت ایتالیا هم داره.
مفتخر به حضور ایشان بودیم و انشاءالله باز هم با ایشون هم قدم و همراه خواهیم بود در کوچه باغ زندگیشون از طریق برنامه حیات خلوت.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. دوستان عزیز شنونده، یار مهربان عنوان برنامه بعدی ماست. لطفاً همراه این برنامه باشید.